با سلام و روز بخیر شنونده رادیو آزادی هستین. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. شوکت مرزیایف رئیس جمهور ازبکستان میگوید که جهان به تهدیداتی که احتمال وقوع آنها از افغانستان است توجه نمی کند. مرزیایف روز گذشته در اجلاس سران آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا در شهر سمرقند گفت که آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا با تهدیدات مشترک امنیتی روبرواند. او این تهدیدات را تروریسم، تندروی، افرادگرایی، جرایم سایبری، قاچاق مواد مخدر و مهاجرت خواند. رئیس جمهور ازبکستان گفت که برای جلوگیری از این تهدیدات با حکومت طالبان تعامل صورت گرفته و روی پروژه های زیربنایی و سرمایه گذاری در افغانستان کار شود. اجلاس سمرقند روز شنبه به میزبانی ازبکستان برگزار شد که در آن رهبران آسیای مرکزی و چندین کشور اروپایی گرد هم آمدند. حکومت طالبان هنوز در مورد اظهارات مرزیایف در مورد تهدیدات احتمالی از افغانستان چیزی نگفته است، اما پیش از این نگرانی کشورهای همسایه در این مورد را به اساس خوانده بود. آیتی از وزارت خارجه ایالات متحده در هفته جاری به پاکستان می رود که هدف آن تقویت روابط اقتصادی دو کشور خوانده شده. وزارت خارجه ایالات متحده در اعلامیه مطبوعاتی روز شنبه گفت که اریک مایر رئیس دفتر این وزارت برای آسیای مرکزی و جنوبی از تاریخ 8 الی 10 اپریل در رأس یک هیئت از پاکستان دیدار خواهد کرد. در اعلامیه آمده که این هیئت با مقامهای پاکستانی در مورد سرمایه گذاری در معادن و در مجموع تقویت روابط تجاری و اقتصادی گفتگو می کند. هیئت آمریکایی همچنان در مورد مبارزه با تروریسم گفتگو خواهد کرد. این هیئت در حال به پاکستان می رود که این کشور با مشکلات جدی اقتصادی و امنیتی مواجه است. قرار است بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به ایالات متحده سفر کند. دفتر نتانیاهو ناوقت شنبه اعلام کرد که او یک شنبه به واشنگتن سفر خواهد کرد تا با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد تهدیدات ایران و تعرفه‌های تجاری جدید آمریکا گفتگو کند. بر اساس دفتر صدر اعظم اسرائیل در این دیدار همچنان دو مقام در مورد تلاش‌ها برای بازگرداندن گروگان‌های اسرائیلی از غزه، رابط اسرائیل و ترکیه و مبارزه با تصمیم محکمه بین‌المللی جزایی در مورد متهم کردن نتانیاهو به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت گفتگو خواهند کرد. ترامپ و نتانیاهو اتهامات محکمه جزایی بین‌المللی را به اساس خواندند. قصر سفید هنوز در مورد سفر صدر اعظم اسرائیل به واشنگتن چیزی نگفته است. و به سلسله مسابقات یک روزه یا پنجاوره میان تیم‌های ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان و نیپال بازی دوم امروز برگزار می‌شود. بر اساس معلومات شورای بین المللی کرکت یا ICC بازی امروز در استادیوم مالپانی واقع در شهر کاتماندو پایتخت نیپال را اندازی خواهد شد. بازی نخست میان این دو تیم پنجشنبه برگزار شد که در آن تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان توانست تیم نیپال را با تفاوت 130 دوش شکست بدهد. بازی سومین سلسله مسابقات به تاریخ 20 عمل برگزار می شود. تیم افغانستان پس از این سه مسابقه در مسابقات رایابی به جام جهانی کرکت زیر 19 سال شرکت می کند. در این مسابقات تیم زیر 19 سال افغانستان به مساف تیم های عمان، هنگ کنگ، امارات متحده عربی و نیپال خواهد رفت. تیم برترین مسابقات به جام جهانی زیر 19 سال 2026 را خواهد یافت که به میزبانی زیمبابوه و نامیبیا برگزار خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه واکنش ها بر رد درخواست پناهندگی یک زن افغان از سوی بریتانیا. فعالان حقوق زنان این اقدام بریتانیا را غیر عادلانه می خوانند. یک تن از این زنان:
رد درخواست پناهندگی زنان افغان، ویژان هایی که در اعتراضات و فعالیت های حقوق بشری مشارکت داشتند، بسیار نگران کننده است.
کارشناسان ملل متحد بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغان در پاکستان را نقض حقوق بشر خواندند. در پاکستان بالای مهاجران افغان چی میگذرد؟
وضعیت بسیار خراب است. پلیس گرفتاری ها را افزایش داده، افغان ها را بازداشت کرده و به حاجی کمپ انتقال میدهد و از آنجا به افغانستان اخراج میکند.
در جریان این برنامه با یک قربانی ماین در افغانستان گفتگو کرده ایم که تنها نانآور خانواده خود است. او از وضعیت اقتصادی خود قصه می کند.
والا زندگی خو خیلی دشوار است. یقین به خدا کنیم که یک مریض تا او وقت نزدی که مرگ نشو تا او وقت ما برش پیسه پیدا کنیم می تانیم که ایره دکتر ببریم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روز بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. امروز یک شنبه 17 عمل 1404 خورشیدی برابر میشه با 6 ماه اپریل 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. پس از اینکه حکومت بریتانیا درخواست پناهندگی یک زن افغان مدافع حقوق بشر رد کرد، برخی از فعالان حقوق زنان و حقوق بشر در این کشور این اقدام بریتانیا را غیر عادلانه خواندند. شمار از آنها در صحبت با رادیو آزادی با تقبیه از این تصمیم حکومت بریتانیا گفتند که با توجه به وضعیت فعلی حقوق بشری و نقض گسترده حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، زندگی زن میتونه که در افغانستان با خطر جدی مواجه شود. این در حال است که بر اساس گزارش روزنامه گاردین، وزارت داخلی بریتانیا به این زن افغان گفته که بازگشتش به افغانستان بی خطر است. جزئیات بیشتر با سنا کاکر.
پس از نشر گزارش ها در مورد رد درخواست پناهندگی یک زن افغان از طرف حکومت بریتانیا، شماره از زنان افغان در این کشور این تصمیم بریتانیا را ناعادلانه خوانده و خواهان تجدید نظر در این مورد شدند. فعالان حقوق بشر و حقوق زنان مقیم در بریتانیا در صحبت با رادیو آزادی گفتند که با توجه به نقض گسترده حقوق زنان از طرف طالبان و وضعیت فعلی حقوق بشری در افغانستان، بازگشت وی به این کشور عاری از خطر نخواهد بود. مریم مصطفوی یکی از آنها میگوید:
واقعا جای تاسف داره از نظر من رد درخواست پناهندگی زنان افغان، بیژن هایی که در اعتراضات و فعالیت های حقوق بشری مشارکت داشتن بسیار نگران کننده است. نادیده گرفتن این وضعیت و واقعیت های تلخ توسط کشورهای حامی حقوق زنان مانند بریتانیا جان زنان را در معرض خطر مستقیم قرار میدهد. این تصمیم ها باید بر اساس شناخت دقیق از شرایط میدانی و خطرات واقعی باشد، نه بر پایه ارزیابی های کلی.
نظیفه حقپال یکی دیگر از فعالان حقوق زن در بریتانیا به رادیو آزادی گفت:
افغانستان که در طالبان و در حاکمیت لنده جندر اپارتاید
در افغانستان تحت حاکمیت طالبان اپارتاید جنسیتی جریان دارد و زنان افغان و فعالین حقوق آنان با محدودیت های زیاد روبروان. آنها تحت شکنجه قرار دارند و حقوقشان نقض می شود و هر آن کسی که برای حقوق زنان کار می کند در افغانستان با خطر مواجه است. پس بدین دلیل این تصمیم نادرست است و حکومت بریتانیا باید در این مورد تجدید نظر کند.
آفده پریک بانده در بریتانیا حکومت باید تجدید نظر بکی.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا به تازگی گزارش داده است که حکومت بریتانیا درخواست پناهندگی یک زن افغان با نام مستعار مینا را رد کرده است. در گزارش آمده است که مینا برای دفاع از حقوق بشر در افغانستان جان خود را به خطر انداخته و به بریتانیا پناه برده بود. به گزارش گاردین، وزارت داخلی بریتانیا در گذشته معمولاً درخواست پناهندگی زنان را که به دلیل کارشان برای توانمندسازی زنان در معرض خطر هدف قرار گرفتن از سوی طالبان بودند و شواهد از همکاری با پروژه های غربی ارائه داده بودند را میپذیرفت. اما بر اساس آمار مهاجرت 3 ماه اخیر سال 2024، درخواست های پناهندگی 26 زن افغان از سوی بریتانیا رد شده است. در گزارش گاردین همچنین آمده است که مامور رسیدگی به پرونده مینا برایش نوشته است: تشخیص داده می شود که شما در صورت بازگشت به افغانستان با خطر واقعی آزار یا آسیب روبرو نخواهید بود. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، زنان افغان با محدودیت‌های شدیدی از جمله آموزش و کار روبرو شدند. شماری از زنانی که در واکنش به این محدودیت‌ها اعتراضات را بر آن انداخته بودند، از طرف طالبان زندانی شدند و مدت را در زندان آنها سپری کردند. پس از این همه محدودیت ها و اقدامات سختگیرانه حکومت طالبان در برابر زنان، بسیار از آنها این کشور را ترک کردند و به کشورهای همسایه و یا هم اروپا و آمریکا مهاجر شدند.
از عکس العمل برخی مدافعان حقوق زنان در مورد رد درخواست پناهندگی یک زن افغان مدافع حقوق بشر در بریتانیا شنیدید. در پاکستان هم مهاجران و پناهجویان افغان با وضعیت بد روبرو شدند. پس از آن که حکومت پاکستان ضرب الاجل 31 مارچ را برای اخراج این پناهجویان اعلام کرد، بازداشت ها و اخراج اجباری مهاجرین افغان در پاکستان آغاز شده. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر به شما داریم.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
گروه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از پاکستان خواسته که روند اخراج و بازگشت اجباری مهاجران افغان از کشور فوراً متوقف کنه. این گروه از کارشناسان اخیراً با نشر اعلامیه گفتند که پاکستان باید به نقش مهم خود به عنوان یک همسایه در این زمینه ادامه بده. در این حال سازمان عفو بین الملل از طریق کمپاین تحت نام لغو ضرب الاجل تلاش دارد تا صدای افغانهایی را که با خطر اخراج از پاکستان روبرو هستند بلند کنه. جزئیات در این گزارش.
در حالی که گزارش‌ها از آغاز عملیات بازداشت و اخراج گسترده دارندگان کارت شهروندی افغان سیسی و مهاجران فاقد اسناد افغان از پاکستان منتشر شده است، گروه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از پاکستان خواسته که اخراج و بازگشت اجباری مهاجران افغان از اسلام آباد، راولپندی و دیگر شهرها را متوقف کند. این گروه از کارشناسان با تاریخ 4 اپریل در اعلامیه گفتند که میلیون ها افغان در پاکستان بدون اینکه به خواسته مشروعشان غور شود با تهدید بازگرداندن روبرو هستند. در اعلامیه آمده که بسیاری از افغان ها نگران هستند که در صورت بازگشت به افغانستان تحت فشار و تهدید طالبان قرار بگیرند. در ادامه گفته شده که زنان، دختران، دیگر باشان جنسی، اقلیت‌های قومی و مذهبی، مقام‌های حکومت پیشین و نیروهای امنیتی، مدافعان حقوق بشر، کارمندان رسانه‌ها و خبرنگاران در این زمینه بیشتر آسیب پذیرند. کارشناسان سازمان ملل این اقدام حکومت پاکستان را نقض‌آشکار قوانین بین المللی حقوق بشر و مهاجرت خوانده و از آن کشور خواستند تا با نقش مهم خود به عنوان یک دوست همسایه در این زمینه ادامه دهد. در همین حال سازمان عفو بین الملل کمپاین را تحت عنوان لغو ضرب الاجل در مقابله با اخراج افغانها از پاکستان را اندازی کرده و داستانهای افغانهایی را روایت کرده که پس از اخراج از پاکستان با تهدید مرگ مواجه هستند. این سازمان به تاریخ 4 اپریل با نشر اعلامیه گفته که پاکستان افغان ها را به صورت غیرقانونی اخراج می کند. در اعلامیه آمده که هدف از راه‌اندازی این کمپاین بلند کردن صدای افغان هایی است که در معرض خطر اخراج و بازگشت اجباری از پاکستان قرار دارند. این در حال است که گزارش ها از مناطق مختلف پاکستان آکی از آن است که این کشور عملیات گسترده ای را برای بازداشت و اخراج دارندگان کارت های شهروندی افغان ACC و مهاجران فاقد اسناد آغاز کرده است. یک پناهجوی افغان به نام محمد الله که در اسلام آباد کارت ACC دارد با رادیو آزادی گفت:
وضعیت بسیار خراب است. پلیس گرفتاری ها را افزایش داده، افغان ها را بازداشت کرده و به حاجی کمپ انتقال می دهد و از آنجا به افغانستان اخراج می کند. ما در خانه های خود پنهان شده ایم. کار کرده نمی توانیم. وضعیت اقتصادی ما روز به روز خراب شده می رود و خواست ما این است که حکومت پاکستان زمان را برای مهاجران افغان تمدید کند.
نورالله یکی دیگر از پناهجویان افغان مقیم راولپندی گفت:
ما از ترس در خانه ها خود پنهان شدیم. این وضعیت نه تنها در اینجا در پندی بلکه در پشاور و کراچی نیز است. پلیس افغان ها را دستگیر و اخراج می کنند. افغانستان
دیپورت کرد. حکومت پاکستان در ماه جنوری اعلام کرد که دارندگان کارت شهروندی افغان ACC باید تا 31 مارچ به شکل داوطلبانه از کشور بیرون شوند، ورنه پس از تاریخ تعیین شده در برابرشان نظور کار گرفته خواهد شد. هرچند بعداً اسوشیتد پرس با اساس اسناد دولتی پاکستان گزارش داد که این تاریخ تا 10 اپریل تمدید شده است، اما گزارش‌ها که از آن است که عملیات برای بازداشت پناهجویان افغان در شهرهای مختلف این کشور از جمله اسلام آباد و راولپندی از قبل آغاز شده و تلاشی خانه به خانه پلیس جریان دارد. با اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی در چند روز گذشته 10 خانواده افغان دارای کارت ECC از طریق ترخم به افغانستان بازگشتانده شدند. همچنین به تازگی روزنامه دان پاکستان به نقل از مقام های کراچی گزارش داد که روند اخراج 16138 افغان از این شهر آغاز شده است. بر اساس گزارش آنان افغان هایی هستند که کارت های ECC دارند و تا حال پلیس بیش از 150 نفر را بازداشت کرده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر قصه یک قربانی ماین در افغانستان به شما به زبان خودش میگیم که تنها نانآور خانواده خود است و اکنون میگه که با وضعیت بد اقتصادی قرار داره. اما پیش از آن مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از وضعیت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در شمار از کشورها به ویژه کشورهای غربی میگه که بسیاری آنان در حال حاضر به امور دیگر از جمله کارهای شاقه رو آوردند. شمار از خبرنگاران افغان در تبهید نیست، میگویند که باید با کارمندان رسانه‌ای توجه بیشتر شود. جزئیات بیشتر سناکاکر دارد.
ما هم به حیث خبرنگار کار میکردیم و راپور میدادیم و در هفته 2 برنامه هم را ایشان داشتیم.
یکی از خبرنگاران پیشین در ولایت کندهار است که پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان به جرمنی مهاجر شده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که اکنون به دور از فعالیت رسانه‌ای مشغول انجام وظایف دیگر است.
در اینجا در آلمان از طرف جاب سنتر برای ما گفته می شود که ما باید برویم و در لاگرها و هتل‌ها باید کار کنیم، ولی اگر برای ما زمینه فراهم شود که ما در مسلک خود در اینجا کار کنیم بسیار کار عالی میشه، ولی متاسفانه که تابال برای ما زمینه مساعد نشده.
زیرک فهیم محقق رسانه‌ای و ژورنالیست که در فرانسه زندگی میکند نیز به رادیو آزادی گفت
چون اصول استخدام روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در کشورها مختلف است و متفاوت است و همچنان مسئله یادگیری زبان به سطح ژورنالیست است، به این اساس برخی زیادی از خبرنگاران به کارهای دیگری رو آوردن و مسلک خود را تغییر دادن.
مرکز خبرنگاران افغانستان هم از وضعیت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در برخی کشورها ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید که اکنون بیشتر آنان به امور دیگری حتی کارهای شاقه مشغولند. سمیا ولی‌زاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی این مرکز در صحبت با رادیو آزادی از رسانه‌های این کشورها خواست تا خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای افغان را با توجه به توانایی‌های آنها جذب کنند.
مرکز خبرنگاران افغانستان از نهادهای رسانه‌ای که در کشورهای چون آلمان، فرانسه اینها وجود داره خواستار این هست که بیاین استعدادهای جامعه رسانه‌ای افغانستان که در این کشورها فعلا هستند در رسانه‌های داخل همان کشورها معرفی کنند و یک برنامه مشخصی داشته باشند تا اینکه خبرنگاران ما بتوانند همچنان به همان کار خود یا حرفه خود مشغول شوند.
در این حال شمار از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای افغان به ابتکار و تلاش‌های شخصی خود فعالیت‌های رسانه‌ای را آغاز کردند. صفت الله زاهدی خبرنگاری که پس از حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان به شهر بن جرمنی مهاجرت کرده، رادیوی آنلاین را تأسیس کرده که مطالب آن را در صفحات ویژه شبکه‌های اجتماعی نیز نشر می‌کند.
اونجا نشرات رادیویی و برنامه‌های رادیویی هم مردم می‌دونند که اونجا لینک کلیک می‌کنه و رادیو رو گوش می‌کنه، برنامه‌های تعلیمی، موسیقی و برنامه‌های زیادی اونجا هست که مردم می‌تونن اونجا گوش کنه.
بر علاوه می توان از ابتکار و تلاش های همچون تولید محتوای تصویری به نام تلویزیون 25 توسط زرمینه عزیز، کارمند رسانه‌ای در هامبورگ جرمنی، چاپ و نشر مجله به نام هتو با ابتکار محمود سعید فعال فرهنگی در برلین و چندین مورد دیگر در این زمینه نام برد. گفته نیست که شمار زیادی از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای افغان که پس از روی کار آمدن مجدد طالبان در جرمنی و دیگر کشورهای اروپایی ساکن شدند یا بیکار هستند و یا به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان به مشاغل دیگر و یا حتی کارهای شاقه روی آوردند. شماری از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای افغان بر علاوه بسیار از مشکلات دیگر به دلایل آنچه که مشکلات امنیتی و محدودیت‌های اعمال شده از سوی حکومت طالبان بر رسانه‌های افغانستان خوانده شده به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. اکثر آنها در کشورهای همسایه مانند پاکستان و ایران زندگی می‌کنند که در حال حاضر علاوه بر مشکلات جدی اقتصادی با تهدید اخراج نیز مواجه هستند. نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نه در اواخر سال 2023 گفت که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان تقریبا نیمی از رسانه‌ها مسدود شدند. خانه آزادی بیان افغانستان در اعلامیه تعداد رسانه‌های بسته شده پس از حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان را 300 رسانه گفته است. حکومت طالبان دلیل بسته شدن شماری از رسانه‌ها را مشکلات اقتصادی عنوان کرده است. با این حال تعداد دقیق خبرنگارانی که بیکار شدند و یا کشور را ترک کردند مشخص نیست.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. نامزدان جایزه استارتاپ جرمنی 2025 اعلان شده. یک پژوهشگر زن ایرانی در جمع این نامزدان است که شرکتش در مورد درمان سرطان تحقیق میکنه. برنده از این جایزه در 22 ماه می اعلام میشه تا بیشتر در این گزارش میشنوید. یک پژوهشگر زن ایرانی نامزد جایزه استارتاپ یا شرکت نوپای 2025 در جرمنی شد. بر اساس گزارش رسانه های جرمنی، غزاله مدنی بنیانگذار یک شرکت تحقیقاتی درمان سرطان موسوم به کنچپ در شهر پوتسدام در نزدیکی برلین پایتخت جرمنی است. او در مورد درمان سرطان با مدل‌های سه‌بعدی سلولی به جای آزمایش روی حیوانات کار می‌کند. غزاله مدنی 29 سال دارد و در ایران به دنیا آمده. او تحصیلات طبی خود را در پانتون علوم طبی اصفهان ایران به پایان رسانده و در سال 2020 از ایران به جرمنی آمد. خانم مدنی پس از آمدن به جرمنی در پانتون پوتسدام در رشته های بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی به تحصیلات خود ادامه داد و اکنون یکی از 3 نامزد نهایی برای جایزه است که از سوی اتحادیه شرکت های دانش محور جرمنی داده می شود. غزاله مدنی گفته که به خاطر در مورد سرطان تحقیق می کند که چندین عضو خانواده خود را به دلیل ابتلا به این مرض از دست داده. به گفته او شرکتش قصد دارد تا درمان انواع سرطان ها را در کشت سلول های سه‌بعدی به جای حیوانات تحقیق کند تا روش های درمانی بهتر را برای این مرض دریابد. این پژوهشگر زن ایرانی گفته که تلاش دارد تا درد بیماران سرطان را کاهش دهد و همچنان هزینه های درمانی را پایین بیاورد تا بیماران با هزینه کم بتوانند درمان شوند. بانک سرمایه گذاری براندبورگ جرمنی به شرکت تحقیقاتی غزاله مدنی 150,000 یورو کمک کرده. قرار است که برنده های جایزه استارتاپ جرمنی 2025 در 22 ماه می امسال اعلام شوند.
بیشتر از خبر
پیام های شما تا لحظات دیگر. رحیم الله یوسفی سرباز پیشین اردوی ملی نظام جمهوری مخلوی افغانستان است که در سال 1386 در ولسوالی شاجوی زابل در نتیجه انفجار ماین اردو پای خود از دست داده. او یگانه نانآور خانوادش است. با جعفر احمدی گفتگوی کرده و در آغاز ازش پرسیده که چی وقت و چیگونه قربانی انفجار ماین شد.
ما دا منطقه ولایت زابل ولسوالی شاجوی دا اردو ملی بودم که پیاده بودیم دا یه وقت نرمین پرند و تقریبا سال 1386 دیگر بود امو وزانه دیگر می شدیم. این وقت بود که مرمین پرند و اردو پای ما را من پرندن اردو پای خود از دست دادیم از زانو بالا
بله. خب زمانی که هر دو پایتان را از دست دادین، زندگیتان چقدر متحول شد؟ چه تغییرات در زندگی شما به وجود آمد؟ در چه وضعیت بسر میبرین بعد از اون؟
والا ما یکو معلوم دار هستن که یک نفری که جور باشن و باز معلوم شد و ما واری معلومی صد فیصد بگوین دیگه که هر دو پای خود از زانو بالا و زانو پایین هم فرق میکنن، از زانو بالا از دست بتا و سرپرست یک خانواده هم باشه که دوری سفید پدر و یک گنگه دیدر و اینمی هستن و هر اولاده خود. معلوم گا پستن که مشکلات زیاد است، خوال امو غیرت و امو همتی که داریم با نمو امو زندگی خود پیش ببریم، چیزی باشه نباشه، کم باشه زیاد باشه.
بله.
شکر میکشم و سیستم خود سیستم زندگی خود پیش میبریم.
آصفی صاحب، آیا کمک لازم، حمایت لازم از طرف حکومت ها و نهادهای جامعه جهانی، امداد رسان دریافت کردین؟
نه، هیچ وقت هم او با کسانی میرسند که کسی را بشناسند در افغانستان، کسی را که نشناختی هیچ کمکی کتتان صورت نمیگیرند.
شما مراجعه کردین به نهادهای مسئول حکومت؟ چه بود پاسخشان؟
والا چرا نه، کپی تذکری تا بتی و کپی کارت تا بتی ویره بتی و را با ما زنگ میزنید، با زنگ شنام نامه در وقت زنگ می زدیم، با سواده می کدن که سالی نو و یه او بعد از او از هیچ نمی آمدن نپرسان می کدن.
آصفی صاحب، این وضعیت اقتصادی دشوار شما بر زندگی کودکانتان چقدر تأثیر گذار بوده؟ شما پیشتر گفتین که نانآور خانواده تان هستین، زندگی چقدر بر شما دشوار هست؟ این مصرف و هزینه زندگی را شما از چه طریق تامین میکنین؟
زنده باشین. والا زندگی خو خیلی دشوار هستن، یقین به خدا کنیم که یک مریض تا او وقت نزدیک مرگ نشه و تا او وقت ما برش پسه با یکال نمیتانیم که ایره دکتر ببریم و امیتو پدرم مریض هستن در خانه افتیده و ما امیجا دامی خانگه که خود تامی خیاتی افتاق پوک میکنیم. پیش از او در جمهوریت ما خیاتی میکنیم، دکان داشتیم و خوب بود کار ما. بعد از او یک وزیفه که دامو شهده و ملین گرفتیم به خاطر رضای خدا و خدمت به ملین و یک اتحادی هم داشتیم از ملین نظامی و بعد از او دکان هم از دست دادیم دیگه، نظام هم اون سقوط کردن، نظام جمهوریت امارت اسلامی آمدن، علی خونه کار است، نروزگار است. همون یک تک و پک خیاتی دامی خانه میکنیم، زنانه و مردانه و یک چیزی میه، یک جوره نیمی میه دونمو گزاره خدا میکنیم.
رحیم الله یوسفی یک تن از قربانیان ماین در افغانستان بود. آل هم این برنامه را با چند پیام از شما به پایان میرسانیم.
پیام ها و نظریات شما
خورده منطقه مماینه کرد، گفت که بیخی خراب است، مقروبش بیخی زیاد است، بالا سر تا بل کالاشویی هم کار نگری از پیشش. حال که میاریم از خانه دخترم از هم دیگه تو هوا یکی نیست تک خوب همی کالاشویی زرفشویی دیگه ای پالو خانه ما دکاناتو که تخیره است از اونمو جا میاریم دیگه. اولادا رو مریض کرده، خود ما رو که ماینات میکنیم که از قفل میگر رودای تا نو تا نتایی او بگری که رودای تا نمیدای تا کل مقروبی شده. چهار دستیم به دول بالا میکشیدیم از چهار. انو چهار دیگه حال خوش کرد دیگه بو همین دلال شده دیگه او سولری دارم. برق بود اگه با برقا قد شد با سولر مردم میشیندم. انا دنم اون سولر ها پول میبین دیگه. مهر را میتدید یک ازار پنسر بیشتر کمپر را میتدید چی میشه دیگه. نلای هست دیگه بروید دیر کسی باز برزار میشین.
باید ما از این آبوهای برف طوری مدیریت بکنیم که سبب زیاد شدن یعنی آبها در زیر زمین شود، با کندن حوضچه‌ها یا حفره‌ها در اطراف خانه‌هاشان بتوانند که آب را مدیریت کنند.
برف و آب که از برف باقی میماند در ولسوالی های کابل یا اطراف کابل چای و سکنده شده آب در روز ذخیره میشه، اما در مرکز کابل این سیستم هنوز استفاده نشده یا کنده نشده.
پیام شما نظر شماست.